آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران میگوید در روزهای آینده خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعلام می‌شود. سازمان ملل متحد نیمی از کمک مالی درخواستی برای سیل زدگان پاکستان را دریافت کرده است. و تیم فوتبال دختران ایران در رقابت‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در ایران، در تهران ساعت 9 شب به وقت ایران و البته در استودیوی ما ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر. شبانگاه چهارشنبه 27 مرداد 1389 خورشیدی رو پشت سر می‌گذاریم، در حالی که برابر با 18 ماه اوت 2010 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار من در استودیو هانا کاویانی نشسته که تا لحظاتی دیگر شما رو در جریان خبرها قرار خواهد داد. اما پیش از اون که به سراغ خبرها بریم، از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند که در روزهای آینده اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی در جلسه جمعیت واعظین ولایی کشور افزوده که اگر این خبرها محقق شود، تمام فشارهای بدخواهان به سخره گرفته می‌شود. او همچنین گفته است در چند ماه گذشته که فشارها بیشتر شده، سرعت کارهای برنامه هسته‌ای ایران نیز بیشتر شده و راه اندازی نیروگاه بوشهر خاری در چشم دشمنان است. سازمان ملل متحد میگوید تقریبا نیمی از 469 میلیون دلار کمک درخواستی اضطراری برای سیل زدگان پاکستان را دریافت کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان، کشورهای جهان تازه متوجه وسعت خسارات سیل در این کشور میشوند. وقوع سیل 1600 کشته بر جای گذاشته و شمار کسانی که بر اثر آن آسیب دیدند حدود 20 میلیون نفر تخمین زده میشود. تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور به مرحله نهایی راه یافت. به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تیم ایران پس از شکست گینه از ترکیه به مرحله دوم صعود کرد و در روز جمعه احتمالاً با تیم چین مسابقه خواهد داد. برنده این دیدار به فینال بازی‌های نوجوانان راه خواهد یافت. به گفته ولی اسماعیلی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، 183 نماینده طرفدار محمود احمدی نژاد در اعتراض به سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور او نامه ای نوشتند. قرار است این نامه فردا به دفتر محمود احمدی نژاد فرستاده شود. به گفته ولی اسماعیلی از حامیان تندرو احمدی نژاد، متن این نامه در مجلس قرائت نخواهد شد. سخنان اخیر آقای مشایی در مورد ترویج مکتب ایرانی با اعتراض‌هایی روبرو شده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز میزبان آصف علی زرداری، حامد کرزای و امام علی رحمان رؤسای جمهور پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بود. در این دیدار که در محل اقامت رئیس جمهوری روسیه در بندر سوچی در ساحل دریای سیاه انجام شد، چگونگی جلب کمک بین المللی بیشتر برای سیل زدگان پاکستان و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر و تروریسم در منطقه بررسی شد. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، یک خلبان نظامی کره شمالی در سقوط هواپیمایش در خاک چین کشته شد. این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی چین میگوید احتمال دارد که خلبان قصد پناهنده شدن به روسیه را داشته است. این هواپیما روز سه‌شنبه در 200 کیلومتری مرز کره شمالی در داخل چین سقوط کرد. و سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در دیدار با حامد کرزای در کابل از او خواست تا جدن با فساد مالی مقامات مقابله کند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که تا این لحظه ما رو در جریان خبرها قرار داد. من پیش از این می‌خواستم پیش دستی کنم، زودتر سراغ در اصل منوی برنامه امشب برم، ولی خب به هر حال ممنون از هانا. بشنویم با همان چه که در این شامگاه، در این شبانگاه قسمت خواهیم کرد. اعترافات مصطفی تاج‌زاده در ویدیویی کوتاه بر روی یوتیوب قرار گرفت. یک بازرگان در انگلستان و دیگری در آلمان. یکی متهم به ارسال تجهیزات غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران و دیگری متهم به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. گزارش‌های تازه از تشکیل دولت جدید عراق. و دیدار نخست وزیر عراق با نمایندگانی از گروه صدر. یک بار برای اونهایی که دوست دارن بدونن الان ساعت چنده در ایران و البته در تهران، ساعت 9:05 شب. میخواییم بریم به تهران. حالا دیگر مدت هاست که ویدیوها و فایلهای صوتی به دعواهای سیاسی وارد شدند، در شرایطی که سردار مشفق از مسئولان قرارگاه سارالله در سخنرانی طولانی خودش اتهامات گوناگونی رو متوجه اصلاح طلبانی کرده که همکنون بیشترشون در زندان به سر میبرند. در ویدیوی کوتاه دیگری که اعترافات مصطفی تاجزاده نامیده شده، اصل رخ دادن تقلب در انتخابات زیر سوال میره. همه اینها در حالی است که هنوز دادگاه تعداد زیادی از فعالان سیاسی زندانی برگزار نشده و آنها فرصت نیافتند تا از اتهامات خودشون دفاع کنند. رویا کریمی گزارش میده.
اتاقی کوچک، 6 مبل تک نفره، میزی در کنار دیوار برای کامپیوتر و میزی در میانه اتاق برای پذیرایی. این تصویری است که دوربین کارگذاشته شده در احتمالاً یکی از سلول‌های زندان اوین از محل بحث و گفتگوی اعضای ارشد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد. در این اتاق اما 4 نفر نشستند که در میان آنها مصطفی تاجزاده در حال سخن گفتن است و محسن صفایی فراهانی، عبدالله رمضان‌زاده و فردی ناشناس شنونده سخنان او هستند. به ادعای کسانی که این فیلم 36 ثانیه‌ای را بر روی سایت یوتیوب منتشر کردند، در 20 ثانیه از این ویدئو مصطفی تاجزاده این سخنان را بر زبان آورده است. اما چرا این فایل ویدئویی درست یک روز پس از بازگشت مصطفی تاجزاده به زندان اوین منتشر شد؟ سراج‌الدین میردامادی به این سوال پاسخ می‌دهد.
این خودش حکایتگر اینه که حاکمیت دستش بسیار خالی است و همچنان احساس نیاز می‌کنه پس از یک سال از انتخابات که خودش رو اثبات بکنه و سلامت و مشروعیت این انتخابات رو همچنان اثبات بکنه، اون هم با یک فیلم 20 ثانیه‌ای که اون هم به صورت مخفی گرفته شده، که طبعا با یک فیلم 20 ثانیه‌ای که به صورت مخفی هم گرفته شده چیزی رو نمیشه اثبات کرد و این 20 ثانیه رو از بین هر جمله‌ای میشه برش زد و میشه هر گونه تعبیر رو از این کرد. مضافاً بر این که اساسا وقتی که احتمالاً این فیلم گرفته شده، آقای تاجزاده در طول مدت ایزوله بودن و عدم ارتباط با خارج از زندان و واقعیت‌های پس از انتخابات بوده باشه و پس از اینکه ایشون خارج شده و واقعیت‌ها و اسناد و مدارک و شهود رو دیده، به ویژه پس از انتشار نوار سخنرانی سردار مشفق، نه تنها به مسئله تقلب در انتخابات پی برده، بلکه ایشون و 6 نفر از دیگر رهبران اصلاح طلبان پا رو یک قدم حتی فراتر گذاشتن و به مرحله کودتای انتخاباتی رسیدن و رسما از کودتاگران انتخاباتی شکایت کردن که دیگه مقوله ای فراتر از یک تقلب انتخاباتی.
یک سال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و باقی ماندن قدرت در دست محمود احمدی نژاد، سردار مشفق، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شده است که از بسیاری از وقایع ناگفته آن دوران پیش از انتخابات و جریانات منتهی به آن پرده برداشته است. سردار مشفق:
برای هر کدوم از ناظراشون یه موبایل و یه خط ایرانسل گذاشته بودن در اختیارشون. اینا تو سراسر کشور پای صندوق‌های رأی ساعت به ساعت اطلاعات صندوق رو منتقل بکنن به این اتاق جنگی که جناب آقای مهدی هاشمی راه انداخته. 3 اتاقشون درست کرده تو تهران که اینا ساعت به ساعت رصد بکنن تمام انتخابات سراسر کشور. به لطف امام زمان شب قبل از انتخابات ساعت بین 8 تا 12 شب هر 3 شناسایی شد، هر 3 ما مختل کردیم و نگذاشتیم اینو در انتخابات به این شکل اخلال ایجاد بکنن. که یادتون هست که فریاد اینا هم در اومد که آقا اس‌ام‌اس ها چرا قطع شده، چه شده و چه شده و همه روانی هم انجام داده.
پس از انتشار فایل صوتی سخنان سردار مشفق، 7 از سران اصلاح طلبان علیه او طرح شکایت کردند. مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی در شکایت خود به قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشتند. سردار مشفق به روشنی اعتراف می‌کند که به همت این گروه و سایر جریان‌های دخیل در این اقدامات عملاً در حداقل 110 حوزه انتخابیه انتخابات کاملاً فرمایشی برگزار شده و با رد صلاحیت نامزدهای جناح مخالف اصولاً رقیبی برای کاندیداهای جریان حاکم وجود نداشته است. آیا این دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت رأی مردم نیست؟ هنوز هیچ مقام قضایی به شکایت 7 تن از اصلاح طلبان علیه سردار مشفق پاسخی ندادند.
گزارشی رو که شنیدید رویا کریمی تهیه کرده بود. اما در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یک بازرگان 47 ساله ایرانی که به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات از آلمان به ایران در دادگاهی در شهر دوسلدورف محاکمه شده، روز سه‌شنبه گفته محموله ای را که میتوان از آن در تأسیسات اتمی هم استفاده کرد به ایران فرستاده. این بازرگان ایرانی همچنین در این دادگاه اعتراف کرده که زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست به این کار زده. بذارین شرح بیشتر ماجرا رو از همکار ما شهرام میریان در آلمان بشنویم.
در حالی که به نوشته مجله آلمانی درشپیگل چند دادگاه در دو ایالت هسن و نورد راین وستفالن در حال بررسی پرونده های چند شرکت مزنون به تجارت غیرقانونی با ایرانند، یک بازرگان 47 ساله ایرانی که صاحب شرکتی در آلمان است، روز سه‌شنبه آخرین جلسه محاکمه خود را در دادگاهی در شهر دوسلدورف پشت سر گذاشت. نامی از این بازرگان ایرانی در گزارش ها نیامده و تنها گفته شده وی در ارسال غیرقانونی یک دستگاه پمپ به ایران محاکمه شده است. دادگاه دوسلدورف با ارائه موارد قانونی این ایرانی را مجرم شناخته است. جرم اصلی این بازرگان 47 ساله زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات صدور کالا از آلمان به ایران اعلام شده. بر پایه گزارش ها این بازرگان ایرانی در دادگاه شهر دوسلدورف به جرم خود اعتراف کرده و گفته است یک دستگاه پمپ که می توان از آن در تأسیسات اتمی هم استفاده کرد به ایران فرستاده است. این ایرانی که دارای شرکتی در آلمان است همچنین در این دادگاه گفته است زیر فشار دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران دست به صدور غیرقانونی این پمپ زده است. وی به هنگام محاکمه همچنین یادآور شده تهدید شده بود که اگر این پمپ را راهی ایران نکند خویشاوندانش در تهران مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. به این خاطر بازرگان ایرانی به گفته خود سرانجام تصمیم گرفته است که دستگاه یاد شده را به ایران تحویل دهد. همون گونه که گفته شد دادگاه شهر دوسلدورف این بازرگان 47 ساله ایرانی را مجرم شناخته و وی را مکلف کرده است که به عنوان مجازات مبلغ 180 هزار یورو به صندوق دولت واریز کند. این محاکمه در حالی پایان گرفته است که بنا به نوشته هفته‌نامه درشپیگل پرونده چند شرکت دیگر آلمانی هم که مزنون به صدور تجهیزات غیرقانونی به ایرانند در حال بررسی است. دو هفته پیش هم گمرک آلمان اعلام کرد جلوی صدور تجهیزاتی را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است که ساخت شرکت زیمنس است و قرار بوده از طریق روسیه راهی نیروگاه بوشهر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در کنار این رویداد، ماموران گمرک ایالات متحده آمریکا پس از 3 سال تحقیقات پنهانی کریستوفر تپین بازرگان بریتانیایی را متهم به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران کردند. دولت آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده بین دو کشور از دولت بریتانیا خواسته که این فرد رو به بریتانیا مسترد کنند. با هم این گزارش رو بشنویم که همکار ما شهران طبری از لندن فرستاده.
چنانچه کریستوفر تپین بازرگان 63 ساله از شهر اورپینگتون در استان جنوب شرقی کنت بریتانیا به آمریکا تحویل داده شود، ممکن است محکوم به حد اکثر تا 35 سال زندان شود. گفته می شود که او قصد داشت باتری های تولید شده در آمریکا برای موشک های زمین به هوای هاک را که در ایران شاهین خوانده می شود به ایران بفروشد. دو هفته دیگر دادگاهی در بریتانیا درباره درخواست استرداد او به ایالات متحده آمریکا تصمیم خواهد گرفت. کریستوفر تپین روز گذشته 17 اوت در کنفرانسی خبری در لندن گفت:
I deny these allegations. I was the victim of the unlawful conduct of US agents who pretended to belong to a false company known as Mercury Global Enterprises.
من این اتهام ها را رد می کنم. من قربانی عملیات غیرقانونی ماموران آمریکایی شدم که تظاهر کردند اعضای یک شرکت باتری سازی هستند و می خواهند در تجارت این باتری ها با ما همکاری کنند. وقتی آنها با من وارد مذاکره شدند، من درباره پروانه صدور این باتری ها ابراز تردید کردم، اما آنها به من اطمینان دادند که اشکالی در این زمینه وجود ندارد. شرکت آنها جعلی بود و قصدشان به دام انداختن من بود. کریستوفر تپین که با نام ساختگی ایان پولن با ماموران آمریکا وارد مذاکره شده بود، در کنفرانس خبری خود گفت: من شهروند بریتانیا هستم و همراه خانواده‌ام در اینجا زندگی می‌کنم. همسر من بیمار است و به حمایت و حضور من احتیاج دارد. او افزود:
Even though I am certain I did nothing wrong, I would be happy to face trial in the United Kingdom and not the USA.
اگرچه مطمئنم مرتکب خطایی نشدم، اما حاضرم در صورت لزوم در بریتانیا محاکمه شوم، نه آمریکا. او که مدیر عامل بازنشسته یک شرکت کشتیرانی و رئیس باشگاه ورزشی گلف استان کنت است، تمام اتهام‌های وارد به خود را رد کرده، گفت در برابر درخواست استرداد آمریکا مقاومت خواهد کرد. با وجودی که این موضوع اکنون در سطح رسانه ها مطرح شده، اما 3 سال پیش در فوریه 2007 دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا کیفرخواستی را به ثبت رسانده که در آن گفته می شود آقای تپین در سال 2006 برای انجام این معامله با ماموران مخفی گمرک آمریکا گفتگو کرده و $5,000 نیز از طریق یک واسطه به یکی از ماموران مخفی گمرک آمریکا پرداخت کرده بود. مقامات گمرک آمریکا که مدتی طولانی روی معاملات کریستوفر تپین تحقیق می‌کردند می‌گویند او قصد داشت از راه بریتانیا به هلند و سپس ایران 5 باتری را که برای آنها $25,000 نیز پرداخت کرده بود به ایران بفروشد. 2 تن از همکاران آقای تپین در حال حاضر در آمریکا در زندان به سر می‌برند. کریستوفر تپین میگوید در طول فعالیت‌های بازرگانیش با خیلی از کشورها از جمله ایران در تماس بوده، اما هیچگاه دست به معاملات اقلام نظامی نزده است. او اتهام‌های ماموران گمرک آمریکا را ساختگی می‌خواند.
خب، گزارش شهران تبری همکار ما در لندن رو هم شنیدید، اما اینجا نوبت صدای شماست.
خواست بدونم این یارانه هایی که آقای احمدی‌نژاد برای دولت برای ملت پیش بینی کرده آخر عاقبتش به کجا ختم میشه؟
آقای احمدی‌نژاد، ما جوانان و مردم ایران از حقوق اولی خود محرومیم. شما را به خدا به فکر ما باشید. وعده هایی که دادید عملی نیست. از ملت بزرگ ایران معذرت خواهی کنید. به جونشون رسید ملت ایران.
می‌خواستم بگم که استاد شجریان طرفداراش بیشتر از آقای محمود احمدی‌نژاد است.
خواستم بگم سکینه محمدی و آشتیانی که این همه درباره‌اش حرف و حدیث زده میشه، نه سیاسی بوده، نه ضد انقلاب بوده و نه چیز دیگه‌ای که دولت بخواد اون رو اعدام کنه. به احتمال زیاد خلافی کرده و وگرنه چه دلیلی داره که بخواد اون رو سنگسار کنه. کریم هستم از دبی.
حمله به آقای محسن رضایی پاداش سکوت و کوتاه آمدن او بود در انتخابات سال گذشته توسط همکاران سابقش.
ممنون از برنامه خوبتون. من جلال کور هستم و استان گمیشان اهل ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب، اما اینجا نوبت میرسه به تکرار یک برنامه که معمولا در این ساعت میشنوید این برنامه رو. اون هم برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که نیازی به معرفی و مقدمه فکر نمی کنم داشته باشه.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرضمون در من.
بهروز کارونی هستم و همراه با مراد ویسی با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی با شما هستیم. آقای ویسی، امروز چه مناسبتی رو برای برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در نظر گرفتین؟
امروز 27 مرداد هست و 22 سال پیش در چنین روزی رسماً بین ایران و عراق پس از 8 سال جنگ آتش بس برقرار شد و این آتش بس هم بر اساس قطعنامه 598 اجرا شد و هیئتی از ناظران سازمان ملل معروف به یونیماگ بر این آتش بس نظارت می‌کردند.
آتش بس 27 مرداد سال 67 بعد از یک ماه نبرد شدید بین عراق و ایران روی داد. به نظر شما چرا این درگیری‌های شدید در ماه آخر جنگ صورت گرفت؟
بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران در 27 تیر 1367 تصور عمومی بر این بود که جنگ تموم شده، ولی واقعیت این بود که چون زمان برقراری آتش بس 27 مرداد تعیین شده بود، ارتش عراق بلافاصله تهاجم سنگینی را شروع کرد و تقریبا به اندازه ابتدای جنگ در سال 59 پیشروی کرد. یعنی عمده مناطقی که تحت کنترل نیروهای ایرانی بودند دوباره توسط ارتش عراق تصرف شد و حتی مثل ابتدای جنگ نیروهای عراقی به جاده اهواز خرمشهر رسیدند، به طوری که دوباره احتمال تصرف خرمشهر توسط ارتش عراق وجود داشت.
شما فکر میکنین که دلیل موفقیت ارتش عراق در این پیشروی چی بود؟
واقعیت اینه که ارتش عراق از زمستان 1366 در یک حالت تهاجمی قرار گرفته بود، به طوری که در اواخر سال 66 و اوایل سال 67 عملیات بازپس گیری شبه جزیره فاو را انجام دادن و تونستن در یک حمله سنگین که توأم با حملات شیمیایی سنگین بود شبه جزیره فاو را از نیروهای ایرانی پس بگیرن و این هم درست موقعی بود که تمایل مردم ایران برای جبهه رفتن کم شده بود و من یادم هست که اعزام نیروی سپاه 100 هزار نفری محمد رسول الله در تهران به طور غیر معمولی خیلی به طول کشید تا بالاخره نیروهای مورد نیاز جمع شدند و اعزام شدند.
آیا این فقط تنها دلیل پیشروی‌های عراق در آخرین ماه جنگ به نظر شما بوده؟
به نظرم موفقیت نیروهای عراقی در پیشروی‌هایی که در آخرین ماه جنگ داشتن معلول چند دلیل بود. اول اینکه ارتش عراق با یه حجم سنگینی از آتش توپخانه، تونهای زرهی و پشتیبانی سنگین هوایی به علاوه کاربرد سلاح‌های شیمیایی عمل می‌کرد و دفاع نیروهای ایرانی هم عمدتاً متکی به نیروی انسانی بود که در مقابل این نوع حملات جواب نمی‌داد. دوم اینکه شخص صدام حسین و فرماندهان ارشد عراق به طور مستقیم در صحنه فرماندهی جنگ حاضر شده بودند که در نوع اقدام نیروهای عراقی بی‌تأثیر نبود. سوم اینی که تا زمستان 1366 بخش عمده‌ای از نیروهای ایران به دستور محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به جبهه کردستان اعزام شده بودند و جبهه جنوب در واقع نیروی کافی در اون موقع نداشت. چهارمین دلیلی که میشه گفت اینی که بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران تصور عمومی بر پایان یافتن جنگ بود، در حالی که ارتش عراق ادامه عملیات نظامی تا قبل از برقراری آتش بس رسمی رو حق خودش میدونست. پنجمین دلیلی که میشه آورد اینه که عمده نیروهای ایران داوطلب بودن و بعد از پذیرش قطعنامه جبهه رو ترک کرده بودن و دلیل آخر هم این که بخشهایی از نیروهای داوطلب ایرانی که در جبهه مونده بودن از نحوه پذیرش قطعنامه مکدر بودن و حس خوبی به این تصمیم نداشتن و از نظر انگیزه به نظرم دچار مشکل شده بودن.
در مجموع موقعی که آتش بس تو 27 مرداد 67 برقرار شد، نیروهای ایرانی در چه موضعی قرار داشتند؟
شرایط مناسبی نبود، چون حمله گسترده نیروهای عراق فرماندهان ایرانی رو شوکه کرده بود و اگرچه این حمله عراق عقب زده شد، ولی خب در این مقطع ایران تعداد بسیار زیادی اسیر داد، در حالی که قبل از این تعداد اسرای ایرانی خیلی زیاد نبود در عراق.
و به عنوان سوال آخر، جنبندیتون رو می‌خواستم از این رویداد بدونم؟
ببینید، تحولات آخرین ماه جنگ، یعنی اواخر تیر و مرداد 1367 و پیشروی مجدد ارتش عراق، اگرچه به لحاظ زمانی یک زمان کوتاه است، ولی از نظر اهمیت و دلایل ضعف عمومی قوای ایران در اون مقطع به نظرم یکی از سرفصل‌های مهم جنگ و نیاز به بازنگری و تأمل بیشتری داره. و نکته آخری هم که میتونم اضافه کنم اینی که آتش بس و ترک مخاصمه‌ای که در 27 مرداد سال 67 بین ایران و عراق به مورد اجرا گذاشته شد، هنوز منجر به امضای یک قرارداد صلح بین دو کشور نشده و در واقع دو کشور هنوز در حالت ترک مخاصمه هستند، نه صلح.
اما در اینجا بریم به عراق پس از توقف گفتگوهای ائتلاف سکولار العراقیه به رهبری عیادالاوی با ائتلاف شیعه دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور بر سر تشکیل دولت جدید عراق. عیادالاوی از آغاز گفتگوها و چانه‌زنی‌ها با گروه صدر خبر داده و در شامگاه سه‌شنبه در محل اقامت خودش با هیئتی از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر دیدار داشته که همکار ما ایلیا جزایری از بیروت گزارش میده.
یک روز پس از آن که ائتلاف سکولار العراقیه به رهبری عیادالاوی توقف رسمی مذاکرات خود بر سر تشکیل دولت جدید عراق را با ائتلاف شیعه دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر این کشور اعلام کرد، این بار العراقیه از آغاز گفتگوهای خود با جریان صدر خبر داده است. العراقیه به دلیل آن که مالکی این ائتلاف را که از شخصیت‌های سنی مذهب و سکولار تشکیل شده ائتلافی سنی خوانده بود، گفتگوهای خود با ائتلاف دولت قانون را به شکلی رسمی و نهایی متوقف کرد. العراقیه میگوید نمیتواند با کسی مذاکره کند که دیدگاه‌های طایفه‌ای دارد، نه ملی. شامگاه سه‌شنبه علاوی پس از دیدار با رهبرانی از جریان صدر در بغداد به خبرنگاران گفت که دو طرف در موضوعات مختلف دیدگاه‌های یکسان دارند و قرار بر این شده است که این دیدارها و گفتگوها ادامه پیدا کند. قصه از سهیل از رهبران جریان صدر که در دیدار با علاوی نیز حضور داشت اعلام کرد با توجه به افزایش خشونت‌ها در عراق و پیچیده تر شدن اوضاع، گفتگوها با العراقیه وارد فاز تازه شده است. حدود 5 ماه از انتخابات عراق می گذرد اما سیاستمداران این کشور تا کنون نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند. خلأ سیاسی ناشی از این اختلاف عراق را وارد دور تازه ای از خشونت‌های روزافزون کرده است. پیش از این در ماه گذشته علاوی و مقتدی صدر رهبر جریان صدر که در شهر ایرانی قم اقامت می‌گزیند در دمشق پایتخت سوریه با یکدیگر دیدار کرده بودند. آن دیدار اما تا کنون نتیجه ملموسی در بر نداشته است، به جز این که گویا دو طرف اختلاف‌های گذشته خود را به فراموشی سپرده باشند. اولین مقابله نظامی با جریان صدر زمان نخست وزیری علاوی بر عراق اتفاق افتاد. جریان صدر یکی از سنگ بناهای ائتلاف شیعه ملی عراق به رهبری عمار حکیم است. علاوی سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که با مجلس اعلای اسلامی عراق که دیگر گروه تشکیل دهنده ائتلاف ملی است، جلسات مشابهی برگزار خواهد کرد. در صورت توافق العراقیه با ائتلاف ملی به نظر می رسد سهم ائتلاف دولت قانون در دولت آینده عراق کاهش خواهد یافت، به ویژه اینکه ائتلاف ملی نیز پیشتر از تعلیق گفتگوهای خود با دولت قانون به دلیل اصرار مالکی بر نخست وزیری مجدد خود خبر داده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه و فرام، گفتن این آرژانتینیه.
چل چل برمیگرد خونش، درده ی راه دوشونش.
مارتیک، خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران.
سا
داره بمونه، راهی نشه.
امروز یادتون نره، امروز چهارشنبه است، الانم ساعت 9:29 است، فردا پنجشنبه است و در مجله شامگاهی نیمه دومش میتونید نگاه تازه رو بشنوید. اما از اینکه در این شبانگاه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همکارانم با شما خواهند بود در ساعت آینده با پخش موسیقی های دلپذیر ایرانی و فرنگی. لحظات خوبی رو داشته باشید، به ویژه شب آروم و قشنگی در انتظارتون باشه.